عرض شد که در رابطه با زمان اعلالقیم شبهه دیروز عرض کردیم و اون این بود که قیمت بدل این است و این بدل با وجود مبدل معنا ندارد فعلیت پیدا کند. پس اولین زمانی که از زمان نسبت به عین منتقل به بدل بشویم زمان تلف است. پس باید قیمت زمان تلف را معیار قرار بدیم. جوابی که می شود از این شبه داد این است که این عین از زمان قصد تا زمان تلف بر عهده این آقا بوده است. و عهده این آقا فقط زمان تلف منحصرا نبوده که ما فقط قیمت یوم تلف رو در نظر بگیریم. چون از زمان قصد تا زمان تلف تماما در جمیع ازمنه بر عهده این آقا بود و این رو که بر نگردانده است، بدلی که میخواد بپردازد باید یک بدلی باشد که بدلیت او منحصر به زمان تلف نباشد، بلکه بدلیت از زمان قصد تا زمان تلف را دارا باشد و این بدل نیست الا اعلالقیم. پس بنابراین گرچه زمان تلف زمان فعلیت انتقال الی البدل است و فعلیت زمان نسبت به قیمت است، ولیکن این بدل باید بدلی باشد که بدلیت او از زمان قصد تا زمان تلف وجود داشته باشد. اینم جواب از این. بعضی از بزرگان در باب اثبات اعلالقیم گفتن اگر دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه باشد و ما از زواهد آیات و روایات نتوانیم استفاده حکم زمان را بنماییم که آیا قیمت یوم القصب است که ما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه یا یوم التلف است که ما که مشهور متأخرین قائل به قیمت یوم تلف هست، یا اعلالقیم هست که بعضی از اعازم از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به او شده اند. اگه دست ما هست آیات و روایات کوتاه باشد نتونیم اثبات مطلب رو کنیم. خب قهرن نوبت میرسد به اصل عملی. اصلی را که در اینجا این بحث برای اثبات زمان نسبت به اعلالقیم ذکر کرده ان اصالت الاشتغال هست. حالا توضیح بدیم ببینیم آیا اینجا می شود از طریق اصالت الاشتغال اثبات مدعا کرد یا خیر. ادعا این است که مالیتی که قائم به اعیان خارجی است، این مالیت از حیثیات اعیان و شؤون اعیان محسوب می شود. یعنی هر عین خارجی دارای حیثیاتی است، یکی حیثیت ارزش اوست، بهایی که دارد، ارزشی که دارد. این ارزش و بها که تعبیر از اون می شود به مالیت، آیا یک امر حقیقی خارجی است؟ مثلا این کتاب یک ارزشی دارد، خود کتاب شیء خارجی است، دیده می شود، محسوس است، اشاره می کنه بهش. اما ارزش او هم یک امر خارجی است، قابل اشاره است. دو تا کتاب ممکن اینجا باشد، یکیش به لحاظ قدمتی که داره و به لحاظ این که مثلا خطی هست و غیر ذالک از خصوصیات، ممکنه بالای میلیون قیمت داشته باشد و ارزش. یک کتاب معمولی هم هست که میگه مثلا 20 تومن 30 تومن قیمت داشته. از مالیت اشیایی چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشد، اموری دخالت دارد در مالیت اشیا، ولی اصل مالیت امر اعتباری یون بسیط. خب حالا که امر اعتباری شد، پس مالیت از اعراض خارجیه نیست، از مقوله مثلا کم که دارای قلت و کسرت باشد، یا از مقوله کیف یا سایر مقولات. خب عمدتا یا قلت و کسرت درش هست یا زیاده و نقص درش مطرح می شود. این از اعیان خارجی، یعنی چون اعراض وجود خارجی دارد مثل کم، ولی امور اعتباری در خارج وجود ندارند. مالیت آیا مثل عدد میماند که معدودش در خارج هست، یا اینکه درش بحث زیادی و نقص باشد؟ مثل مثلا فرض کنید گندم آقا میگه مثلا 10 من بیشتر از 8 من اینجور. اگر از اعراض باشن امور خارجی میشه ولو به تبع موضوع، ولی اگر امر اعتباری باشن دیگه در خارج وجود نداره. این ها زاد بلد. آیا مالیت مثل درهم و دینار است؟ بازم واضح است که مثل درهم و دینار نیست. در درهم و دینار کثرت و قلت معنا دارد. چون درهم و دینار مثل مالیت کتاب، مالیت گندم و جو، مالیت به هر حال منزل و ماشین امثال ذلک نیست. مالیت گندم به گندم بنده، مالیت ماشین به ماشین مرتبطه، مالیت خانه به خانه مربوطه، ولی مالیت درهم و دینار به خودشه، یعنی ممحض در مالیت هست. لذا مالیات اشیاء دیگر را با درهم و دینار یا مثلا الان با پول رایج هر کشوری محاسبه می کنند. پس مالیت اشیاء اموری است که مربوط به اون اشیاء هست، به خلاف درهم و دینار که ممحض در مالیت هست. دیگه ما نمیاییم بگیم آقا مالیت 20 تومان چقدره، 20 تومان خودش در حقیقت شاخص برای مالیته. دیگه نمیاد مالیت او رو باز با یه مالیتی دیگری بزن. حالا منشأ این که 20 تومان چقدر ارزش دارد، اون پشتوانه پوله، اون حرف دیگریه، ولی حرف در این است که این اسکناس ها و مثل درهم و دینار در سابق اینا ممحض در مالیت هست، که سایر اشیاء را با اینا میسنجند که این چقدر چند درهم میارزد، چند دینار میارزد، یا با الان به پول رایج میگن آقا چند تومان میارزد مثلا. حالا در بحث مالیت اشیا وقتی امر بسیط و اعتباری شد، دیگه صحبت اقل و اکثر به میان نمیاد. این خوب دقیقه به درد میخوره، چون هنوز به نتیجه نهایی نرسید. بحث اقل و اکثر به میان نمیاد. قهرن میشه و چی آقا؟ باب شک در مالیت اشیا، شک در حقیقت در امور متباینه است. چون هر مرتبه از مالیت مباین است با مرتبه دیگر، نه اینکه این اقل باشد در تحت اون وارد باشد. پس انها مالیت امور بسیطه می شوند و مباین با یک دیگر. وقتی ما شک داریم در اینکه مالیتی که در ذمه این شخص آمده است آیا این مالیت خاصه متعینه به یوم الغصب است یا مالیت متعینه به یوم تلف است؟ تعین این مالیت یا به واسطه این است که ما زمان غصب میگیم منشأ تعین او و تشخص او شده است، یا روز تلف منشأ تشخص او است، یا سایر ایام از جمله اعلی القیام به اعتبار اون روزی که بالاترین قیمت رو پیدا کرد. پس این میشود شک در امور متباینه. این قائل میگه ما در اینجا جز اشتغال چیزی دیگری به عنوان اصل که مرجع باشد نداریم. حالا اگر مالیت یوم الغصب را بدهد، خب یوم الغصب یوم فرض کنیم اعلی القیام نبوده، حسب الفرض یوم التلف هم اعلی القیام نبوده، با ادای قیمت یوم القصب یقینی به فراق نداریم، ولی داره این نتیجه رو میگیره. با ادای قیمت یوم تلف یقین به فراق نداریم. کی یقین به فراق پیدا میکنیم؟ اون موقعی که اعلی القیام رو بپردازه. این خلاصه اون کلام کسی است که از راه اصالت الاشتغال خواسته است اثبات کند اعلی القیام را. این کلام اولا ما در باب موضوعات احکام نباید سراغ این امور عقلیه بریم، این مطالبی که مربوط به عقل و دقت عقل است، اینجا باید سراغ عرف بریم. این عرف چی میگه؟ عقلا در باب زمان چه کار میکنند؟ باید سراغ طریقه عقلا برویم. خب طریقه عقلایی واضح است، تا زمانی که شیئی خودش هست، چون اون دقت‌های عقلی در باب عرف و عقلا به ما هم داخل در عرف هستن، این دقت‌ها نمیشه. آن ماشین طرف رو گرفت در روز غصب کرد، حالا اختلاف یسیری در قیمت هم بود، خود ماشین برگردانند، عرف میگن این ماشین برگردانده شده دیگه، خرابم که نکرده، نه تصادف کرده، نه آسیبی دیگری بهش رسونده، نهایش اینه که کرای این چند روز ازش میگیرن دیگه. حالا اون منافع مستوفات غیر مستوفات مباحث بعدی است. عرف اینجا بیشتر در از اینکه خود این را برگردانه چیز دیگه مطالبه نمی کنن. و این آقا هم که ماشین برگردون، اگر هر چون داد و فریادم بزنن، یا ماشینی که برگردون دیگه حساب چیه دیگه؟ این مقبوض به بیع فاسد بالاتر از سارق که نیست. اگر سارقی ماشین رو سرقت کرده است و خود ماشین رو گرفتن سیو سالم، حالا یک ماه دست سارق بوده، آیا نسبت به حالا منافع رو کار ندارم عرض کردم، نسبت به اینکه خود ماشین رو اگر گرفتن این سارق و ماشین رو دادن، راجع به اصل این عین میتونه مطالبه چیزی بکنن؟ نمیتونه مطالبه بکنه. نسبت به اصل عین مطالبه چیزی نمیتونه. خیلی واضح. ظاهر ادله زمان هم بلخص همون حدیث ید، اون دقتی که عرض کردیم رو نگاه نکنید. اینه که علالیده معاخذت حتی تو عدی ادا از نظر عرف به همین است که خود این اگر هست برگردن هم دیگه ندار. تعین به قیمت، چون قیم متعدده بود، مالیت اعتباریه، بحث این بود که خود این قائل گفته بود زیادی و نقص درش معنا نداره چون از اعراض نیست، غلت و کسرت هم درش نیست چون از اعراض نیست. اگر مراد از غلت و کسرت قلت و کثرت حقیقی باشن که مربوط به کم متصل و منفصل می شود، این قابل انطباق نیست با محل بحث ما. مراد از این قلت و کثرت در امور اعتباری است. در اعتباریات هم به هر حال می شود قلت و کثرت را فرض کرد، ولی قلت و کثرت در باب اعتباریات مثل خود امر اعتباری است، واقعی نیست. پس بنابراین مالیت شی اگر یک مالیت به 10 دینار بیارزد، یک مالیت دیگری مثلا 20 دینار باشد، در مقام رد مالیت اگر 10 دینار را رد کند میگن آقا رد نشده، تمام اون چی که بر عهدش بوده، ولی اگر 20 دینار رد بشود میگن در ضمن 20 دینار 10 دینار هم هست. یعنی ولی اینکه اینا امور اعتباری هن، بسیط هن، متباین هن با یک دیگر، ولی به نحو اقل و اکثر معامله میکنن با یک دیگر. 10 دینار در درون 20 دینار هست. عرف هم در اینجا نمیاد بگید که آقا این 20 دینار غیر از 10 دیناره، لذا باید هم 20 دینار رو بدهد هم 10 دینار رو، هم جرفی رو میزنن. خب ما اگر فرض کنیم به اعتبار ازمنه مختلفه 5 تا مالیت براش در نظر بگیریم، شما مستدل به اصالت الاشتغال گفتین اینا امور متباینن، قاعده در باب جمع در باب متباینات بر اساس احتیاط جمع است نه سراغ اکثر رفتن. خب اینجا شما اگر به حکم متباینین بخواید عمل بکنید، باید این آقا هم مالیت روز غصب را بدهد، هم مالیت یوم اطلاع قیمت را بدهد، هم مالیت یوم تلف را بدهد. 3 تا قیمت در حقیقت باید بپردازه، چون این امور متباینه هم دیگه. یعنی هم باید فرض کنید روز اول 10 دینار اون را باید بده، علل غیب شد 20 دینار اون را بده، روز تلف شد 15 تا این را باید بده. یعنی یک مال از این آقا تلف شده ولی 3 بار باید قیمت بدهد دیگه. اگه 10 مورد فرض کنه به اختلاف ازمنه 10 تا قیمت پیدا کرد، 10 تا قیمت باید بدهد. هیچ کس ملتزم به این حرف نیست، حتی خود این قائل هم ملتزم نیست. ولی اگر ما سراغ اصالت الاشتغال رفتیم، اونم به عنوان باب متباینان، قاعده اینه که باید جمع بکنیم بین اطراف، نه اینکه اکثر رو بگیریم. پس اینکه اکثر گرفته می شود و جمع نمی کنند بین متباینان، این شاهد بر این است که این جا گرچه اقل و اکثر حقیقی نیست، اقل و اکثر اعتباری است، اما معامله و متباین هم هستن مالیات با یک دیگر، و معذالک سراغ چی میرن آقا؟ همون حالا یا مالیت یوم الغصب فقط که ما که علیه شیخ رضوان الله علیه، یا مالیت یوم تلف که ما علیه مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام و بعضی از بزرگان، من واقع خویی هم یوم تلف می دانم. یا اینکه نه، مالیت خصوص اهل القیام که ما علیه بعض از اکابر از تلامذه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و قائل دارند اهل القیام. پس از این راه اثبات اهل القیام رو ما نمی توانیم. پس اعلا و ادنای در باب مالیات نظیر اقل و اکثر می شود، نه مثل متباینین و احکام خاصه متباینین. پس الهونا ما اثبات اعلا القیم را از باب اصالت الاشتغال نمی توانیم داشته باشیم. انما الکلام در این است که اگر ما باشیم و اون دقتی که عرض کردیم جز این که ملتزم به اعلا القیم بشویم راه دیگری نیست، نهایت یک مقدمه باید عرض بکنیم که اون مقدمه در نظر نهایی نقش دارد، و اون این است که این مالیات امور متباینه و بسیطه و اعتباریه، در این جهتش هیچ تردیدی ما نمی‌کنیم. بله، هر مالیت شی مباین است با مالیت دیگر، مضافاً مالیت اشیاء امور امر اعتباری است. و ثالثاً اینها از بساطه هم، این سه تا نکته رو قبول داریم. ولیکن مالیت به ماهی امر کلیون تعین میخواد، تا تعین پیدا نکند و تشخص پیدا نکند ما نمیدونیم کدوم مالیت بر عهده شخصه. پس این که هر کسی سراغ هر فقیهی سراغ یک زمان خاصی را در اختلاف ازمنه گرفته است، برای این است که داخل در از اون حالت کلی بیرون بیاورد و او را متشخص کند به به شخصیتی، یا به عنوان یوم القصب و مخالفه کما علیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه. یوم القصب می شود منشأ تشخص اون مالیت، یا یوم التلف که مرحوم محقق اصفهانی و دیگران بسیاری از متأخرین قائل به یوم التلفند، یوم التلف را، ولی به این بیانی که عرض می کنم این بیان فرق دارد با فرمایش بسیاری از بزرگان، این ما به تشخص اون مالیت مطلقه است. یا این که اون چی که تا کنون تقویت می کردیم که اعلال قیم بود، خب اون اعلال قیم روز خاصی است دیگه، شده بالاترین قیمت، اون را به این اعتبار قائل می شیم. و همین حرف را به اختبار اختلاف امکنه هم خواهیم گفت. همون جوری که زمان موجب تشخص مالیت می شود به مالیت خاصه، از اون مالیت کلیه خارج می شود، اماکن هم هر مکانی ما به تشخص مالیات مختلف است. اذا می دهد گندم مشهد یک نرخی دارد، نیشابور یک نرخی دارد، قوچان یک نرخی دارد، سداد با تفاوت کم، حالا در سابقی خیلی تفاوت فاحش بود در روستای قیمت و در شهر قیمت، الانه که مثلا فاصله ها خیلی کم شده در قیمت. خب علی حال زمان و مکان است که موجب تشخص مالیت و خروج مالیت از اون حالت کلیت به مالیت شخصیه. زاد گنا قیمت یوم شرش قصد این مقدار بود، قیمت یوم تلف این مقدار بود، قیمت مثلا اعلل در اون روز مثلا وسط فرض کنه اعلل قیم بود و هاکذا. این حالا داشته باشین، بعد بیاییم ببینیم آیا وقتی انتقال علل قیمه پیدا می کند اون قیمت یوم الانتقال رو باید معیار قرار بدیم، یوم الانتقال کی باشد، یا اینکه نه همه قیمت های از ابتدا تا انتها رو باید در نظر بگیریم که در اثبات اعلال قیم این حرف رو می زدیم. کدوم یکی از اینها رو باید بگیم؟ انشاءالله فردا تدمه بسید. صلی اللہ علیه محمد الله.